میرو
چون منو چالم بود منو نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم
خوک پوک سجودم
ای همه ی وجودم ایران
عصرتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16 و از بخش دوم برنامه رادیو ایران با شما هستیم تا ساعت 22. دعوت میکنم در لحظه شنونده برنامه یه باغ هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندمی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه دام دار یه طرف تابلوی خط میره ما یه طرف قیصر و شعر شهریار به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
ناگهان بغضی از درونم برمیخیزد و گلویم را میفشارد. ناگهان نوشتم را ناتمام میگذارم و از جا میپرم. ناگهان در سرسرای هتلی خواب میبینم. ناگهان درختی در پیاده رو به پیشانیم میخورد. ناگهان گرگ نومید و خشمگین و گرسنه رو به ماه زوزه می کشد. ناگهان ستاره ها روی تاب باغچه ای فرود می آیند و تاب می خورند. ناگهان مردم را در گور می بینم. ناگهان در مغزم آفتابی مهالود. ناگهان به روزی که آغاز کردم چنان چنگ می اندازم که گویی هرگز پایان نخواهد یافت و هر بار تویی که پیش چشمم می آیی.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او
هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم به شما سلام میکنم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، مجالی برای طرح دیدگاه‌های فرهنگی و هنری. دوستان عزیزم خیلی خوش آمدید، هر کجای ایران عزیز، ایران فرهنگی پهناور که هستید، به شما سلام میکنم، آرزو میکنم که تندرست باشید و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با شما همراه و هم نفس باشیم با این باغ هنر، فرصتی که در اون میپردازیم به آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون. شنبه ها بیشتر به تئاتر میپردازیم. و اما در ابتدای برنامه نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی. امروز 30 روز سال در گاه شماری خورشیدیه و به پایان سال 335 روز مونده. در چنین روزی سید علی موسوی گرمارودی زاده شد. 30 فروردین ماه 1320 در قم، شاعر، نویسنده، مترجم، حافظ پژوه و مجری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی. همینطور منتخب 6 همایش چهره‌های ماندگار در سال 1385 و برگزیده 2 دوره جشنواره شعر فجر در بخش آیین. بسیاری از اشعار گرمارودی به صورت دفتر شعر در آمدند، مثل سایه بد از سال 1348 و سرود رگبار یا خط خون که سال 1363 منتشر شد. در کارنامه ایشان ترجمه قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به زبان فارسی به چشم می‌آید. همینطور گاه نما ما رو به یاد یک چهره دوست داشتنی و صمیمی میاندازن. حمیدرضا صدر آمده در 30 فروردین ماه 1335 و رفته به راه در 25 تیر ماه در سال 1400. نویسنده بود و از دوستان و همکاران منتقد سینمایی ما و در این حال اگر اهل ورزش و فوتبال باشید میدانید که حمیدرضا صدر مفسر فوتبال هم بود و در دهه 80 و 90 به عنوان کارشناس فوتبال به برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون دعوت میشد. ایشان در این حال به مدتی طولانی در نشریات تخصصی سینمایی نقد فیلم مینوشت. یادش گرامی و گوارا. و محمد تقی دانش‌پژوه، نویسنده، موسیقیدان، مترجم، مصحح، کتابدار و خاورشناس، آمده در 30 فروردین ماه 1290 در آمل و رفته به راه در 27 آذر ماه در سال 1375 در تهران. ایشان فهرست نگار و نسخه پژوه ایرانی بود و همینطور عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه تهران و پدر علم نسخه شناسی بود. آثار دانش پژوه به طور معمول حاوی اطلاعات دست اوله. علتش هم اینه که شاید برای نخستین بار در ایران او بود که در سطحی گسترده از آثار خطی برای پژوهش‌های علمی و تاریخی استفاده کرد. مسلماً مهمترین کار دانش پژوه فهرست نویسی ایشان برای نسخه‌های خطی دانشگاه تهران. همت ایشان سبب شد که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نخستین کتابخانه باشه که تمامی نسخ خطیش فهرست شد و در اختیار قرار گرفت. یادش عزیز و گوارا، استاد محمد تقی دانش پژوه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که سلامت باشین و متشکرم که از بین همه شنیدنی ها همراهی با باغ هنر رو انتخاب کردین. خب دوستان عزیز، شما به خاطر دارید، شما شنونده های همیشگی برنامه، که ما روزهای شنبه بیشتر میپردازیم به موضوع تئاتر و هر دو هفته یک بار دست کم با علی یداللهی عزیز صحبت میکنیم به عنوان کارشناس تئاتر، کارگردان و بازیگر نمایش‌های ایرانی و با میهمانان دیگر هم در حوزه‌های گوناگون تئاتر گپی میزنیم. حالا سلام میکنم به جناب آقای علی یداللهی عزیز، خیلی خوش آمدین به باغ هنر. علی جان
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای شهردار، همچنین همکارای خوبمون و همباقی‌های عزیزمون.
سپاسگزارم. ما اگر به خاطر داشته باشی در یکی از گفتگوهای اخیرمون با هم پرداختیم به مسئله ماهیت اقتصادی پشت صحنه تئاتر، یعنی بالاخره تئاتر هم مثل هر رفتار فرهنگی و هنری دیگر که هزینه‌هایی داره نیاز به سرمایه گذاری داره، بنابراین باید به وجوه اقتصادیش هم فکر کرد، باید به مخاطبش هم فکر کرد، باید به محل اجرا فکر کرد، باید به تبلیغات و ارائه و شناسوندنش فکر کرد و جوانب دیگر موضوع. اما علی جان یداللهی تأکید داشت که برخی از این وظایف بر عهده گروه‌های تئاتری، کارگردان و تهیه کننده و یا گروه اجرا هست و برخی وظایف بر عهده اونها نیست، مثلا در تبلیغ یا در معرفی اثر یا در بازاریابی. شاید نظر علی اینطور باشه، درسته؟
بله. ببینید، در هر کاری، هر محصولی ما یک تولید داریم، بخش تولید داریم، بخش فروش داریم، که بخش فروش تخصص یک سواد و یک رشته تحصیلیه. قرار نیست من اگر یک محصولی رو تولید میکنم، چه محصول فرهنگی باشه چه محصول صنعتی باشه، وقتی من تولید میکنم من تخصص تولید اون رو دارم، کسی دیگه تخصص فروشش رو داره.
درست.
الان مطرح داره کل اونه نمایشی به ذات ارشاد، این بر این باوره. اون دفعه با آقای اکبر نصاب صحبت میکردیم به عنوان یک مدیر تالار هنر. بله. نظرشون این بود که آقا خود کارگردان باید بلیتاشو بفروشه، خود کارگردان باید تماشاگرشو جذب کنه، که خب این درست نیست. من کارگردانی کردم.
یعنی شما مخالفید؟
بله بله. من اعتقاد دارم که خود اداره کل هنر نمایشی باید یک تبلیغات یکسان و برابر
علی جان
برای همه گروه ها قرار.
همین اول اجازه بده این سوال مهم رو مطرح کنیم. این نگاه ما رو میبره، هول میده به سمت مدیریت دولتی، چشم هنرمند تئاتری به مدیران دولتی و نهادهای دولتیه که آیا برای او مخاطب دست و پا میکنن نمیکنن. اصلا خیلی ها معتقدن که دولت باید پاشو و دستشو کنار بکشه از تئاتر، اجازه بده هنر
بکشه. اگر کلن خوب. کنار بکشه، بله. ما کلا 5 تا سالن دولتی داریم، 2000 تا کارگردان داریم. خب 5 تا سالن دولتی مگه چند تا؟
ببین خودش یعنی کنار کشیدن اصلا وقتی شما میگی.
ولی تمام مدیریت و تمام مدیریت نظارت همه کاری با دولته. وقتی که تئاتر دولتیه
شما میگی چون دولت داره نظارت میکنه و مثلا به ما اجازه اجرا میده یا در سینما پروانه، مگه در سینما دولت میاد برای یک فیلم مخاطب دست و پا میکنه؟
ولی سینمای دولتی هم داره، ولی تبلیغات فراش میکنه که
در سینما نهایتا دولت یا نهادهای دولتی پولی میدن به برخی تهیه کننده هایی که بهشون اعتماد دارن یا باشون ارتباطی دارن که آثاری بسازن که مخاطبم نهایتا پیدا نمی کند. یعنی اصلا تو بازار جایگاه اغلب اینا پیدا نمی کنند به دلیل اینکه دولت کاسب خوبی نیست از قضا. حالا شما میخوای مخاطب پیدا کردن هم بندازی به گردن دولت؟ بذار از آقای جواد طاهری بپرسیم که کارگردان تئاتر هستن، قبلا هم مدیریت داشتن در اداره تماشاخانه و این تجربه رو میتونن به ما منتقل کنن. موافقی با آقای طاهری صحبت کنیم؟
آقای طاهری مدیر تئاتر شهر بودن قبلا.
آقای طاهری عزیز خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض شد، من خدمت شما همکاران عزیز علی یدالله‌ای هنرمند بزرگوار و همچنین مخاطبین برنامه خوبتون بابا هنر
زنده
خدمت شما عرض کنم. خیلی میدونم چون وقتم کوتاهه، یعنی تو رادیو چنان فرصت نیست. من این اشاره رو داشته باشم، بحث بیزینس در تئاتر هنوز به سمتی که صنعتی شدن به نوعی در سینما رو ما شاهدش هستیم در تئاتر نیست متاسفانه. و از طرفی هم باید ببینیم که آیا یکی از اشکالاتی که به مرکز هنرهای نمایشی میتونه آدم بگیره اینه که آیا سیاست گذاری بر اینه که واقعا قرار تئاتر به صورت یک نگاه صنعتی شدن و بیزینس بهش نگاه بشود، یا مثل تمام دنیا در کنار این نگاه بیزینس نگاه ارزشی به اون تولیداتی که به هر حال به نوعی شاید جز مفاخره کشور به حساب میاد رو لحاظ بکنه. این دو نگاه متفاوته،
یعنی میخواییم باش کسب و کار کنیم یا میخواییم افتخار به دست بیاریم اثر هنری بسازیم.
توی الان اگر ما تئاترمون دوچار یک سری اتفاقات که شاید خوشایند خیلی از اهالی تئاتر نیست، عمدتاً کسانی که شاید پیش کسرت بودن و به حال جایگاه استادی رو دارن، چرا نیستن؟ به خاطر اینکه این نگاه بیزینسی در تئاتر معنی نداشت براشون.
به جای بیزینس میتونیم بگیم کسب و کار دیگه، یا نگاه
بله.
مثلا کسب و کارانه
حالا درآمد.
بله.
خب از زمانی که این اتفاق افتاد کارگردان ها جدای از اون تهیه کننده ای هم نمیاد از بیرون برای تئاتر سرمایه گذاری بکنه، مگر یک سری نمایش های خاصی که تو سالن های بزرگ یا روباز یا اتفاقات اینا که من اسم نبرم که یه موقع خدایی نکره شایبه ایجاد بشه که صرفا میدونم با 2000 تماشاگر 3000 تماشاگر برای هر اجرا مواجه هست و توجیه اقتصادی هم تا حدودی داره براش. بازیگرهای آنچنانی هم میارم.
اینا تهیه کننده های بخش خصوصی هن میفرمایین؟
بله اینا تهیه کننده خصوصی هن، اما برای تئاتر نیست. ببینید برای تئاتر توی اون نمایش ها تو دسته نمایش قرار میگیره، اما برای تئاتر که عمده یعنی 90% 90 و شاید بالای 90% نمایش هایی که ما الان شاهدش هستیم تو مجموعه های مرکز شهر دارن تئاتر اجرا میکنن، عمدتا خود بار رو دوش گروه اجرایی و بالاخص کارگردان اتفاق میفته. کارگردان به جای اینکه به خلق یک اثر هنری فکر کنه بیشتر داره دو تا چهار تا میکنه که آیا این کار از پس هزینه‌هاش برمیایم یا برنمیایم که عمدتا هم شکست میخورن. خب دولت کجاست؟ یعنی حمایت دولت، ببینید غافل نشیم، یه آدرس های غلطی رو از چندین سال پیش داده شده به نظر من.
خوب.
و این جا افتاده برای هنرمندان نسبت به این موضوع که خب دیگه ما مطالبه ای نمیتونیم داشته باشیم. انجمن نمایش تأسیس میشه.
بله.
انجمن نمایش یک بودجه ای از طرف دولت بهش داده میشه، حالا بالغ بر 30 میلیارد 40 میلیارد 50 میلیارد هر چقدر هست، صرفا برای حمایت از تئاتر.
خب
این حمایت از تئاتر یعنی این که اول تعریف تئاتر رو داشته باشیم، نه تئاتر بیزینس، نه تئاتر به قول شما کسب درآمد، تئاتری که بتونه فرهنگ سازی بکنه، تئاتری که بتونه نقد بکنه، تئاتری که بتونه به هر حال تاثیرگذار باشه در جامعه. خب این رو که ما الان نمیدونیم چه اتفاقی میفته با یک مبالغ 10 میلیون و 15 میلیون و 20 میلیون که حمایت تعریف نمیشن، این نیاز به اینی که اون مرکز به هر حال سیاست گذاری خودش رو داشته باشه. و سیاست گذاری وقتی که در راستای حمایت از ساعت وجود نداشته باشه، ناچار میشن گروه های نمایشی و کارگردان ها به این سمت سو کشیده بشن.
تازه 20% درآمدش هم میگیرن.
حالا در 20% درآمد هم تازه میگیرن. خب ببینید این به نظر من یه چیزی رو گذاشتم که
تحت چه عنوانی میگیرن علی جان این 20%؟
جان
تحت چه عنوانی میگیرن؟
اگه شما میدونین اون تحت عنوانشو،
یعنی مثلا مالیات و این حرفاست اسمش آقای طاهری؟
نه
ما اصلا این موضوع قانونی نیست به نظر من، و این 20% رو که انجمن نمایش داره میگیره به نظر من خیلی غیر معقوله. حالا در راستای این که ما این درآمد داشته باشیم که بتونیم از ساعت حمایت بکنیم.
انجمن نمایش در انجمن درآمدزایی نیستش.
کاش برای اونا هم چیزی میمون، یعنی اتفاقاتی داره میفته که کاش یک روزی این مسئولین انجمن و این پایه‌گذاران انجمن رو به چالش بکشن، ببینن که اصلا چیه این انجمن، هویتش چیه، یک واسطه و یک زانوی اتفاق افتاده اینجا که موضوعیت چیزی رو داره. یعنی
این انجمن رو چه کسی اداره میکنه علی جان؟
اصلا اونش مهم نیست که هر کسی اومده راه کار جواب نمیده بشه.
نه میخوام اینم انجمن چیه توضیح بدی، از کجا اومده، مدیرانش کیان، به کجا وابسته است، خود توضیح بدی شنونده ها بدونن با چی طرفن.
آقا سایل شما توضیح بدی، شما بیشتر.
انجمن هنرهای نمایشی در اصل یک مؤسسه است.
خب
اما مؤسسه ای که به هر حال تعریف شده از طرف خود وزارت خونه. اینا یک زمانی میخواستن گفتن آقا دیگه پول مستقیما نیاد مرکز هنرهای نمایشی و اونجا تقسیم بشه و برنامه ریزی ها انجام بشه، بیایم ببریم در راستای بحث های خصوصی سازی و حالا از این حرفایی که اتفاق میفته و ماده 144 قانون اساسی که آقا حمایت از بخش خصوصی، اما بخش دولتی خصوصیه، این یعنی ساختمونش دولتیه، خود بحث بودجه‌ای که داره از وزارتخونه میگیرن دولتیه، نیروها رو همه رو استخدام کردن اونجا و تعداد نیروها، یعنی انقدر این مسئله هزینه خودش هزینه بر شده که بیشتر از هر چیزی به جای اینکه به اصل رسالت وجودیش به پردازه داره جای دیگه هزینه های انگفت.
اصولا بله سخنتون
رو دولت اومد گفت آقا انجمن نمایش که حالا در اصل یک مؤسسه‌ای هست مثل خانه تئاتر هم که صنف نیست، هنوز در حد یک مؤسسه باقی مونده متاسفانه. حالا دوستان این صنف میکنن، اینم یه مسئله‌ای که کاش توضیح بدن. این زمان انجمن نمایش این بودجه میاد توی انجمن نمایش بر حسب سیاست‌هایی که مرکز هنرهای نمایشی تعیین می‌کند باید این بودجه هزینه شود. خب این انجمن میگه که من جدایی از این باید یه پولی هم مثلا 20% از اجراهام بگیرم.
خب
از سالن‌های دولتی که تحت پوشش مرکز هنرهای نمایشی تا من بتونم مثلا اون سیاست‌های شما رو اجرا بکنم. خب غلطه. چرا غلطه؟ ببین ما یک سالن دولتی داریم مثل تئاتر شهر، من مثال میزنم چون 2 سال من اونجا بودم. تئاتر شهر یه اون 2 سالی که من اونجا سعی کردم که حالا یه کار رو داشته باشیم با همه فراز و فرودهایی که از لحاظ اجتماعی اتفاق افتاد، ما سالیانه گردش مالی 26.7 میلیاردی ایجاد کردیم برای اون مجموعه. اما غافل از این که بگم مثلا از این 10% از این مبلغ مستقیم بیا تو خود تئاتر شهر، یعنی در اختیار مدیریت تئاتر شهر قرار بگیره.
بله.
تا بتونه به اون اصالت اولیه یک خودش، یعنی کمپانی طوری که بوده، تئاتر شهر کمپانی بود دیگه. یعنی خودش گریم داشتن، کارگاه دکور داشتن، دوخت لباس داشتن، گروه نمایشی که میمد در تئاتر اجرا بروند، هیچ زمان این مثال دارم میزنم، شما میتونید تامین بدید به تمام سالن‌های دولتی میومد اجرا بره، براش برآورد تولید میکردن و کارگردان صرفا کارگردانیشو میکردن، دستمزدشو میگیره و عوامل بازیشونو میکردن، بازیگری و همه گروه ها. یعنی اون مجموعه کارش این بود. وقتی اومدن خالی کردن گفتن شما هر چی درآمدم تا این 20% هم که قانونی نیست رو میگیرید میارید این طرف، ما به شما بر نمیگردیم.
عجب.
خب حالا شما ببینید که گروه نمایشی با 1000 التماس سازه میره که 20% هم حاضر میشه که بذار مثلا در سالن تئاتر شهر یا نمیدونم سنگلز یا هنر سالنایی که تابع تحت پوشش مرکز هنر نمایشی هستن اجرا برون. اولا اونجا میگه که خب یه کارگردان، الان من به شما میگم یک نمایشی بدون بازیگر چهره، بدون اینکه مثلا این نمایش رو با 6 نفر بازیگر داشته باشه، 7 نفر بازیگر داشته باشه، با دکور و لباس و تبلیغات و اینکه بخواد مخاطب جذب کنه، اینها نزدیک 600-700 میلیون هزینه‌اش.
بله.
برای یک سالن های مثل 100 نفر ظرفیت تماشاگر شما حساب بکن هر شب هم پر بره با بلیت 250,000 تومان مثلا میشه شبی چقدر میشه 25 میلیون تومان، یک 30 شبش میشه 750 میلیون. چه توجیه اقتصادی داره؟ یعنی کارگردان باید بشینه این چرکه بندازه که من از پس این هزینه ها برمیام،
اگر هر شب پر بره،
این تازه پر بره برم بهترین حالتشو دارم حساب میکنم. حالا شما بیا همین رو بیا تو سالن خصوصی، سالن خصوصی برای شما یه کف میذاره، هیچ کس هم نیست که نظارت بکنه آقا این بر اساس چی دارید این قیمت رو میذارید؟ یک سانس اجرا مگر امکان داره در یک سالن خصوصی 30 میلیون تومان؟ یک سانس 2 ساعت 3 ساعت اجرا.
حالا میگه اگه این اتفاق نیفته چی؟
اون کفش رو برمیداره. یعنی چی؟ یعنی با شما قرارداد به چه صورت میبندن دوستان؟
خوب.
دوستان میان میگن مثلا یه سالن داریم 300 نفر ظرفیت داره، 100 تا بلیتش مال ماست، یعنی شما هر چی بپوشی تو ابتدای هم اون 100 تا رو برمی‌دارید.
اون اول بر.
اگر 100 تا رو شما نتونید پر بکنید، از اون چکی که شما دادید بابت ضمانت اجرا اون رو میرن وصول میکنن.
عجب.
ببینید چه فشاری داره میاد. خب کجاست دولت؟ اصلا نظارت دولت کجاست؟ ما نمیگیم که دولت که صرفاً بر مسائل اجرایی و نمایش نامه و نمیدونم این که آقا موی فلانی بیرون،
بله. وقتی نظارت میکند بعد مدیریتشو تو ابعاد دیگر هم ببینیم. خیلی ممنونم.
اصلا بکستیج این سالن‌های خصوصی آیا واقعا امکان این رو دارد که مثلا 3 نمایش برود؟
خیلی متشکرم آقای طاهری.
ببخشید
فرصتمون من... نه من شرمنده بودم، خیلی هم استفاده کردیم. این یه موضوعیه که باید ادامه بدیم بپردازیم بهش از اول دیگر و دوستانم بیان پاسخ بدن این سوالاتی که شما الان مطرح میکنید.
آقای... من فقط یه نکته آخرم بگم. ببینید اصلا تئاتر با سینما قابل قیاس نیست.
بله بله.
یعنی نمیشه. یک نگاهی وجود داره که من به این حضرات دوستان همیشه هم گفتم، گفتم ببینید شما رسالت تئاتر و هنرمند به نقد جامعه است.
درست.
از این استقبال بکنید که معضلات جامعه رو میبینه، روی متن میاره، وقت میذاره، کار میکنه که بتونه بگه آقا این مشکلات وجود داره.
همینطوره. بله.
نه اگر که سیستم بخواد این رو بر نتابد، به نظر من دچار این میشه که وقت هنرمند به این سمت رفته که داره میره، یعنی بیشتر میره که میره سمت نفی کردن به جای نفی کردن.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای جواد طاهری کارگردان تئاتر و همینطور یکی از مدیران قبلی تئاتر شهر که باشون صحبت کردیم، امیدوارم بازم بتونیم با هم گپ بزنیم. آقای طاهری
ان شاء الله قربون شما برم.
درود بر شما. علی جان خیلی متشکرم ازت. با شما هم خداحافظی میکنم. درود بر شما. علی جان نکته ای چیزی داری در پایان؟
من نه دیگه. ببینم که سالن‌های دولتی باید تبلیغات رو برای همه گروه یکسان انجام بدن، شرایط همه یکسان باشه، بعد رقابت ایجاد کنن، بعد بگن این آقا مثلا 1 میلیارد فروخته، شما مثلا 50 میلیون تومان فروختی. بودجه تئاتر باید بین گروه ها و کمپانی ها
کجا میره پس علی این پول؟
اینو باید از خود مسئولین بپرسین.
اینو بپرسین.
الان که دیگه واقعا این بودجه رو میگن پول به کسی نمیدیم، خودتون برین
شما میشه بپرسی، مخاطبتو مشخص کنی، سوال مشخصت هم بپرسی به من هنرمند تئاتر.
حتما اگه بیان روی بیاریم.
نه نه الان سوالو مطرح کن، دوستان میشنون بعد میاریم دوستان دعوت.
دوستان انجمن نمایششون بگن واقعا این بودجه کجا میره، چطوری تقسیم میشه، چطوری تقسیم میشه و این 20% رو برای چی و میگیرن و کجا خرج میشه.
دوستان انجمن نمایش دعوت هستین که به این سوال علی عدالایی و هنرمندان دیگر تئاتر پاسخ بدین. خیلی متشکرم علی عدالایی عزیز.